از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهر بر ز خلق خوش مصطفی شمی از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهر بر ز خلق خوش مصطفی شمی.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و اهل بیته الطیبین، سیما بقیت الله فی الارضین حجت ابن الحسن عجل الله له الفرج. قال الله تعالی فی کتابه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. بحثی که ما داریم درباره مسائل اخلاقی به اینجا رسید که ما از کجا شروع کنیم. بعد از اینکه معلوم شد رستگاری و سعادت انسان متوقف است بر تحصیل فضائل و دوری از رذایل، اینکه از کجا شروع کنیم، دو تا بحث درش هست. یک بحث در کیفیت ورود، یک بحث در کمیت ورود. چگونه شروع کنیم و از کجا شروع کنیم؟ چگونه شروع کنیم؟ بنده اینجا در این کتاب نوشتم که در کیفیت کار به 5 نکته باید توجه کرد. نکته اول این است که همطور که در تربیت و سلامت بدن ریاضت و ورزش لازمه، در سلامت روح هم ورزش لازمه. ورزش معناش این است که انسان بعضی از کارها رو باید انجام بده و بعضی از کارها رو باید ترک بکنه. علی ای حال باید یه مقدار سختی ها رو تحمل بکنه. اگر انسان بخواد به طور رفاه مطلق به یک مسائل عالی برسه، امکان نداره. تو این دنیا بخواید باسواد شید باید درس بخونید، بخواید مال تحصیل کنید بازم باید زحمت بکشید، بخواید مقام پیدا کنید، اگرم در مسائل معنوی بخواید تعالی و ترقی پیدا کنید، اونجا هم باید زحمت بکشید. بدون زحمت و جهاد نمیشه. قرآن میفرماید والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کسانی که در راه ما مجاهده میکنن، جهاد میکنن، جهاد از ماده جهد، جهد یعنی تحمل مشقت، یا جهد یا جهد هر دوش معنای تحمل مشقت است. بنابراین اگر بخوایم به یه جایی برسیم باید تحمل مشقت بکنیم، چون که شما در ورزش هم همین کار رو باید بکنید. اگه بخواد قهرمان بشید باید تحمل بعضی از تمرین ها رو بکنید دیگه، تا بتوانید یه روزی قهرمان بشید. ولی از روز اول بیاید میدان بگی بنده قهرمانم، خوبش که قبول نمی‌کنه، قهرمانم نیستید. بله، تفاوت در افراد هست، در استعدادات، چه در مسائل مادی چه در مسائل معنوی تفاوت هست. بعضی ها بدنشون آمادگی بیشتر داره، بعضی ها روحشون هم نسبت به مسائل معنوی آمادگی بیشتر داره. البته اونایی که آمادگی بیشتر دارن زودتر میرسن، اونایی که آمادگی ندارن دیرتر میرسن، ولی میرسن اگر بخواهن برسن در حد استعدادی که درشون خدا قرار داد. این نکته اول که به تعبیر علمای اخلاق ریاضت لازم است. نکته اول ریاضت. نکته دوم تدریج و پله پله بالا رفتنه. اگر شما از روز اول بخواهید که به مقامات عالی یک دفعه برسید، جهش در عالم ماده امکان نداره. گرچه ما دیدیم در بعضی از کتب علوم طبیعی تعبیر جهش گاهی میکنن، گاهی در فیزیولوژی تعبیر جهش میکنن، میگن آقا مثلا سرطان که پیدا میشه برای جهشی است که توی سلول ها پیدا میشه. بعضی از تفاوت جنسیت ها از نظر جهش، البته این جهش اصطلاح فلسفی نیست، اصطلاح طبیعی هست. ممکنه در علوم طبیعی کلمه جهش بگن که یعنی یه دفعه بدون هیچ مقدمه‌ای یه چنین کاری بشه، این چیزی مقبول نیست. در علوم طبیعی هم مقبول نیست، منتها وقتی که بعضی از چیزها سریع انجام می شود و علتشو نمی فهمند میگن جهش، چون علتشو نمی فهمند و در سرعت داره، زمان طولانی ممکنه نداشته باشه در جهت علل طبیعی، بهش میگن جهش. و الا ما جهش در این عالم ماده نداریم، چون جهش مفهومش اینه که انسان از پله اول بدون اینکه پله های وسط رو طی بکنه یه دفعه بپره به پله دهم. این شدنی نیست، بگید آقا من پله اول بودم، بدون اینکه این پله های وسط رو عرض میشود که طی کرده باشم رفتم پله دهم. ممکنه سرعت در کار باشه ولی جهش معنا نداره. بله، شما ممکنه با سرعت عمل از پله اول یه دفعه بپرید پله دهم، سرعت داشته باشه به جوری که حتی ممکنه برای دیگران محسوس نشه، ولی این مفهومش این نیست که حرکتی واقع نشده و پله پله بالا نیامدید. بیش از این بحث نمی کنم، بحث فلسفی و علمیست، ولی اون چه مسلمه جهش ما نداریم. در مسائل معنوی هم باز جهش نیست تو این عالم. اگر از این عالم رفتیم بیرون و به عالم مجردات رسیدیم، اونجا ممکنه جهش باشه، چون اونجا ماده دیگه نیست، حرکت در اونجا به این صورتی که در این عالم هست نیست. ممکنه شما در بهشت برید، دفعه بپرید از این پله به پله بالا بدون اینکه زمانی بخواد، اصلا زمان در اونجا اصلا نیست، اونجا زمان در نوردیده می شود. از شمسو کفرد، خورشیدم از بین میره دیگه، اونجا بحث دیگه است. اگر از عالم ماده بیرون بریم اگر بشود، ولی تو این عالم ماده و عالم طبیعت بالاخره تدریج هست. ممکنه که سرعت عمل باشه ولی تدریج هست. خب حالا که تدریج هست، پس شما در مسائل اخلاقی هم باید اینو بپذیرید. فکر نکنید یه روز شما یه عبادتی بکنید بدون اینکه هیچ مقدمه هیچ حرکتی واقع بشه یه دفعه بپرید به مقام سلمان فارسی برسید مثلا، اینجوری نمیشه. بنابراین در عالم معنا میخوام به شما این عرض بکنم، بعضی از شما ناامید میشید، چه در مسائل تحصیلتون، چه در مسائل اخلاقی و معنوی، چه در مسائل مادی. وقتی گاهی نمیرسید یه دفعه ناامید میشید و فرسوده میشید، میگید نشد که نشد. چرا نشد؟ میگن طفتازانی از علمای بزرگ ادبه، به پسرش گفت تو میخوای چی بشی؟ گفت من میخوام مثل تو بشم، مثلا مولا بشم مثل تو. گفت من میخوام، گفت من میخواستم مثل امام صادق بشم، امام جعفر صادق، این شدم که شدم. تو اگه میخوای مثل من بشی چی نمیشی اصلا. انسانی که همتشو بلند نداشته باشه برای رسیدن بالا و تحمل نکنه فایده نداره. علی حال پس تدریج رو بپذیرید که در عالم حرکت و ماده تدریج هست و بدون تدریج به جایی نمیرسیم. میبینید قرآن در مسائل این عالم این حرکت و تدریج رو قبول میکنه. نمیفرماید که ما مثلا یه دفعه باران میفرستیم، و قرآن همین علل طبیعی رو قبول میکنه. مثلا الله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت. میفرماد ما به وسیله باد ابرا رو براتون میفرستیم بالا سرتون، با اون جاهایی که زمین ها مرده شده به وسیله باران زنده میکنیم. پس ابر میاد، اول ابر از کجا درست میشه؟ اونم از تبخیر آبهای دریاست. بعدم اگه باد نیاد ابر اصلا به ما نمیرسه. بنابراین این علل طبیعی را قرآن قبول میکنه. بعد میفرماد ما باران میفرستیم، زمین های مرده رو زنده میکنیم، بعد دانه ها باز میشه، رویده میشه، بعد باز میشه، درخت میشه، درخت ها گل میده، گل که داد میشود که میوه میده، میوه بر شما میشه. تمام این مسائل تدریجی رو قرآن قبول داره، این علل طبیعی و حد تدریجی رو. نه، همطوری که تو عالم طبیعت خدا میفرماید این تدریجه، در عالم بدن شما هم تدریج هست، در عالم معنا هم تدریج هست، چون شما تو این عالم از عالم ماده جدا نیستی. اگر بعدها براتون میگم فقط اشاره میکنم فرق بین روح و نفس چیه، چون ما در هم در قرآن کلمه روح رو داریم، هم کلمه نفس رو داریم. روح یعنی اون که منشأ حیات. لذا قرآن میفرماید نفخت و فیه من روحی، من از روح خودم در بدن این جنین در رحم مادر دمیدم شد زنده. بعد از 4 ماه یه حیات جمعی پیدا میکنه. سلول ها حیات وحدت دارن، دونه دونه سلول ها. وقتی بدن کاملا درست شد یک حیات جمعی پیدا میشه که اون مغز انسان به کار میفته و تعبیر قرآنی که نفخت تو فیه من روحی، روح میاد. تا مادامی که روح نیامده سلول ها زندن، ولی حیات سلول ها حیات یک انسان نیست. بخواد حیات انسانی بشه روح میخواد. اون روح یعنی منشأ حیات که از طرف خدا میاد. اما یک چیز دیگه داریم بهش میگن نفس. نفس یعنی اون روحی که وابسته شده به بدن، بدون بدن کاری نمیتونه بکنه. این رو میگن نفس. تا مادامی که در اینجا هست بهش میگن نفس. و نفس و ما سوا، کلمه نفس بود. شما در این عالم با نفستون کار میکنید، تنها با روح کار نمیکنید. اگر بشوید روحانی یه چیز دیگه میشید. فعلا ما نفسانی هستیم، ما روحانی نیستیم. و چون نفسانی هستیم، نفس یعنی موجودی که حیات داره ولی با این دست کار میکنه. اگه بخواد کاری بکنه باید فرمان بده به دست که آی دست این چراغ رو بردار اینجا. پس باید یه فرمانی از مغز بیاد به اعصاب برسه، اعصاب حرکتی، اعصاب فرمانبر میاد، اعصاب حرکتی که منفعل میشن بعد میاد حرکت رو منتقل میکنه، بعد این رو بلند میکنه. پس اینا همش زمان میخواد، ولی هر چه سرعت هم باشه زمان میخواد. ممکنه سریع باشه ولی بازم زمان داره، خالی از زمان نیست. اینا تمام تدریجی است. بنابراین میفرماید که شما اگر بخواهید نفس خودتون رو تقویت کنید باید با زمان شروع کنید. بدون زمان نمیشه، تدریج است. این نکته دوم. نکته سوم این است که باید کاری که میخواید انجام بدید استمرار داشته باشه. اگر بنا باشه شما یه روز یک کار، یه ورزشی رو شروع کنید فردا رها کنید، تازه بیمار میشید. لذا شما باید در عباداتتون هم همین تداوم رو داشته باشید. نماز اول وقت باید هر روز باشه تا نتیجه داشته باشید. بعضی میگن ما که گاهی نماز اول وقت خوندیم، که گاهی هم روزه گرفتیم، فایده نداره. اگر بخوای روزه بگیری باید روزه هر ماهی حداقل 3 روز روزه بگیری. اونه که سالم باشن، مریض رو نمیگن. اگر بخوای در عبادت موفق باشی باید نمازت همیشه اول وقت باشه. فرمودن اگر یه کاری میخواد بکنید حداقل 1 سال، در بعضی روایات داره 1 سال، در بعضی روایات داره 40 روز ادامه بدید، بعد دیگه ادامه پیدا میکنه. میگه فلانی 40 نشسته، 40 روزشو پشت سر هم انجام بدید، دیگه بینش جدایی نگیرید. یا 1 سال، در اینجا داره که اذا کان الرجل على عمل فلیدم علیه سنه. اذا کان الرجل على عمل، اگه یه مردی، یه انسانی یعنی کاری رو میخواد بکنه 1 سال حتما ادامه بده. این برای تمرینه که شما در این 1 سال ادامه بدید. وقتی بعد از 1 سال دیگه خودتون رو رها نمیکنید. 1 سال که شما یک کار خوب انجام میدید وقت ولش هم دیگه نمیکنی، ولی اول میگه آ 1 سال شما تحمل بکن تا چیز بشه. اون وقت ما دیگه زیاد داریم که قرآن صریحا میگه الذین هم علی صلاتهم دائمون. نمازگزاران واقعی کسانی هستند که دائما نماز میخونند. دائما مقصود این نیست که یعنی از صبح تا غروب، یعنی نماز ظهرتو بخونی هر روز، نماز عصر بخونی، نماز شب باید دوام داشته باشه. یه روز بخونید یه روز نخونید نمیشه. این روایات من اینجا زیاد دارم دیگه، حالا نمیخونم برای که طولانی میشه. حدیث و آیه و روایت اینجا اینقدر نوشتم که تمام اینها دلالت بر این میکنه که شما اگر بخواهید برسید به یک مقصودی باید استمرار داشته باشه. فرمودن قلیل یدوم خیر من کثیر لا یدوم. یک کار خوبی که دوام داشته باشه بهتر از زیادی است که دوام نداشته باشه. امروز اینه انجام بدید ولش کنید، دوباره فردا برید یک کار دیگه انجام بدید، پس فردا یک کار دیگه، هم تو تیکه تیکه متفرق به درد نمیخوره. باید دوام داشته باشه. قلیل یدوم خیر من کثیر لا یدوم. این یک حدیثه یه حدیث دیگه داره قلیل یدوم خیر من کثیر مملول من، زیادی که تو ما رو خسته کنه. یه کار خوب رو اینقدر هی تکرار نکنیم، مثل بعضی ها هی نماز میخونن، هی دعام میخونن، زیارت عاشورا میخونه، زیارت جامعه میخونه، قرآن میخونه، ذکر میگه، صلوات میفرسته، روزه یه دفعه بعض یه ماه میگن فلانی در رفت، خسته شده دیگه. چه لزومی داره شما همه ی عبادت ها رو میخوای انجام بدیم؟ شما یه زیارت امین الله رو بخون هر روز بخون، شما یه صلوات بعد از نماز 10 دقیقه تسبیحات حضرت زهرا رو بخون هم خوبه. کسانی که موهم که هست تسبیحات حضرت زهرا، تسبیحاتی است که هم اهل سنت دارن هم شیعه ها دارن، میگن که حضرت زهرا از پیامبر اکرم کنیز خواستن، یعنی گفتن من بچه دار شدم، دورم شلوغ شده، یا رسول الله یکی از این کنیزا رو برای من بده. مثلا حضرت فرمود یه چیز دیگه بهت میدم بهتر از کنیزه، شب که میخوای بخوابی این تسبیحات رو بگو 34 مرتبه الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله و 33 مرتبه سبحان الله. این چیزیه که هم در کتاب‌های عامه هست، علمای سنی دارن، علمای شیعه هم دارن، تسبیحات حضرت فاطمه. بعد از هر نمازی گفتن، این که طول نمی‌کشه، شاید چند دقیقه است، بعد از هر نماز این تسبیحات رو بگید، روایت داره ثواب 1000 رکعت نماز مقبول برای شما می نویسند. 1000 رکعت نماز مقبول، به شرطی که ادامه بدید، نه که یه روز بگی یه روز دری بری. بعد از هر نمازی تسبیحات از زهرا رو بگید، این خوبه دیگه. الا ای حالن برادران عزیز، دوام یک عبادت، دوام یک کار خوب، چنان که در ورزش هم همینطوره، شما از اطباء بپرسید اگه بخواد ورزش کنید باید دوام داشته باشه. میگن آقا هر روز 5 دقیقه شما نرمش کنید، 10 دقیقه نرمش کنید، هر روز بکنید. اگر کسی یه روز ورزش بکنه دو روز نکنه، اصلا ممکنه بر بدنی ضرر هم داشته باشه، چون بدن آمادگی نداره دیگه. اینا دستورات معنوی است که منطبق میشه با دستورات مادی. اینم سوم که دوامه. و اما چهارم، همین طوری که در سلامت بدن فعل و ترک هست، در سلامت روح هم فعل و ترک هست. یعنی بعضی از کارها رو باید انجام داد، بعضی از کارها رو باید انجام نداد. شما وقتی به یه ورزشکار، یه مربی میگه آیا ورزشکار که میخوای تربیت بدنی و بدن قهرمان بشی، شما هم باید صبح نرمش داشته باشی در هوای آزاد، هم باید سیگار نکشی. یکی نه یکی آره، بعضی کارا رو نکنید بعضی کارا رو بکنید. اینا مربوط به تربیت جسمانی است، تربیت روحی هم همینه. میگه آقا نمازتو بخون، مال مردمم نخور، این کار را نکن اون کار رو بکن. بعضیا نماز اول وقت میخونن اما به مال حرام برسن خب خیلی عبا ندارن. حالا اون کسی که مؤمنه باید بعضی از کارا رو انجام بده، بعضی از کارا رو انجام نده. ببینید ما در اسلام هم سلام داریم هم لعنت داریم. به مؤمنین سلام کنید، به کفار لعنت میکنید. اونایی که بدن به ظالمین لعنت میکنید، به مؤمنین سلام میکنید. سلام یک کار مثبته، لعنت یک کار منفیه. در کارهای زندگی هم همینطوریه، بعضی کارا رو نکنید و بعضی کارا رو بکنید. اگر بعضی ها که فقط به واجبات توجه میکنن، به حرام توجه نمیکنن، بعضیا به حرام توجه میکنن به واجب نمیکنن، تمام اینا باید به جای خودش باشه. نه او را ترک کنید نه او را. خلاصه غیبت نکنید، نماز اول وقت بخونید. عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، یک حدیث داره که میگه بنده من اطاعت من رو بکن تا مثل من بشی. اگر مثل خدا چطور؟ میگه همینطوری که من میگویم کن فیکون، شما هم میتوانی بگی کن فیکون. اون وقت میتونی بگی بشو، میتوانی مرده رو زنده کنید. چطور حضرت عیسی مرده رو زنده میشد؟ چطور حضرت رسول به درخت خشک اونجا بوده میگفته بیا، به چاه نگاه میکرده میگفته آب داشته باشه، آب میامده. اگر بنده خدا شدی، بنده خدا که شدی، همه چیز بنده شما میشه. بله اینطوری واقعیت داره، چون دیگه اتصال پیدا میکنی با عالم ربوبیت، یه مقامی پیدا میکنی که همطور که خدا میگه انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خدا امرش وقتی میخواد بگه میگه بشو، میشه دیگه. در حدیث داره که وقتی بنده مؤمن خدا میاد تو بهشت، در بهشت که میاد یه نامه ای از طرف خدا میاد. این حدیث رو مرحوم الله صدرا، اون فیلسوف بزرگ، نقل میکنه. میفرماد که من الحی القیوم الى الحی القیوم، از خدای حی و قیوم به بنده حی و قیوم نامه ای میاد. بنده من اطاعت کردی، همینطوری که من به اشیاء میگویم کن فیکون، تو هم الان میتوانی بگویی کن فیکون. اینطوری میشه. لذا داره در بهشت آدم رو اون تختایی که نشسته میبینه یک میوه اون بالاست، یک گلابی اون بالاست، اون درخته خوشش میاد، میگه کاش که این گلابیه بود ما میخوردیم. میگه خود درخته میاد پایین، میاد دم دهان مبارک جناب عالی، میگه که حالا میخوای بخوری بخوری. این اراده شماست که دیگه اثر میگذارد. اونجا میشوی شما یه موجود مجردی، خداگونه میشی. تخلقو به اخلاق الله، به اخلاق الهی دیگه متوجه میشید. اما این نمیشه الا اینکه خودت رو بسازی. بنابراین اگر انسان بخواد برسه به این مراحل، باید امر خدا را اطاعت کند، نهی خدا را ترک بکند. هوای نفس، من این رو دوست دارم و اونو بدم میاد، چرا اینجوری گفتن چرا اونجوری گفتن؟ نه، امام صادق فرمود که مؤمن واقعی کسیه که اگر این سیبی که در دستش، یه سیب از درخت بکنی، مثال ها، فرمودن این سیبی که از درخت بکنی، اگر که خدا گفته باشه یا ولی خدا گفته باشه که این سیب نصفش حرومه نصفش حلاله، شما اگه باشه میگه بابا ول کن بابا، این حرفا چی؟ مگه میشه یه سیب نصفش حلال باشه نصفش حرام باشه؟ بله میشه. اگر یه سیبی که شما باید خمسشو بدی، زکاتش واقعی بدی، ندادی، همین خرمن گندمی که شما داری زکاتشو ندادی، نصفش، 20%، 10% حرام دیگه. میشه مثال داد، مثال دیگه که میشه یه درختی یه میوه ای رو پیدا کنی نصفش حلال باشه نصفش حرام. نگی که آقا این چطور میشه؟ یه دونه سیب چرا میشه؟ یه دونه سیب نصفش مال مردمه. قرآن میفرماید که وقتی که شما درختای میوه رو میچینید، از حق آتو حقه یوم حصاده، اینا مال قرآن رو دارم میگم، میگه حق دیگران رو هم روزی که دارید میوه ها رو میچینید بدید. و آتو حقه یوم حصاده، یعنی روز درو کردن، روز چیدن، حق مردم رو باید بدید. اگر حق رو ندادید، پس این نصفش مال دیگریه. اگر مؤمنین، باید بگی این نصف رو من میخورم، اون نصف مال دیگریست. امام صادق میفرماد اون کسی مؤمنه که اگر گفتیم این سیب نصفش حلاله میخوره، نصفش حرامه نمیخوره. باید مؤمن اینطوری باشه. مؤمنی که بخواد ایراد بگیره چرا چرا، تو مسائل معنوی چرا بگه، اطاعت خدا کردن. پس پنجم این است که شما همینطوری که در سلامت جسم فعل و ترک دارید، در سلامت روح هم فعل و ترک دارید. یعنی گاهی کاری رو انجام بده و گاهی انجام نده. و اما ششم، بالاترین مرحله، اخلاصه. خب همه این کارهایی که ما داریم انجام میدیم، نماز بخونیم اول وقت، فلان کار رو ترک بکنیم، فلان کار رو انجام بدیم، برای چی؟ یه وقت برای تظاهر و ریاست. نماز اول وقت بخونیم برای ریا. گفتن یک کسی 30 سال نماز جماعت میخون در صف اول نماز، صف اول نماز، یه روز دیر رسید، صفها همه کشیده شده، دیگه جا نبود صف اول. دید تو دلش یه قدی قلیولی میکنه که امروز ما رو مؤمنین صف اول نمیبینند، میگن فلانی صف دهمه. فکر کرد که مثل این که ما تا حالا نماز برای مردم میخوندیم، این صف اول وقت اگه برای مردم نیست، حالا مردم ببینن یا نبینن؟ گفتن مرحوم آشخباس قمی، صاحب همین کتاب مفاتیح، رفت مشهد تو همین مسجد گوهرشاد، یکی از این شبستونا، دعوت کردن از ایشون بیاد نماز جماعت بخونه. ایشون هم آمد، گفت نماز جماعت ثواب دارید. بعد یواش یواش جمعیت زیاد شد، دید که صدای الله اکبر مؤمنین از اون تمه ها میاد، خوشش اومد، گفت عجب جمعیت زیاد شد. فردا دیگه نیومد نماز، گفت مثل این که ما داریم نماز برای این جمعیت بخونیم، ولی برای خدا میخونم چه جمعیت کم چه جمعیت زیاد. اینا دقت هایی است که مال من و شما نیست، این مال عاشق عباس قومیه که خیلی مخلص بوده، و الا من و شما خیلی هم خوشمون بیاد شاید اشکال نداشته باشه. اون یه مرحله دیگری داشته مرحوم، شما خودتون با عاشق عباس قومی از یک قیاس نکنی، ولی میخواستم مثال براتون بزنم که کاری که اثر میکنه اخلاص میخواد، تو مسائل معنوی اخلاص میخواد، باید کار برای خدا باشه. خب حالا برای خدا میخوام انجام بدیم، میشه روز اول ما مخلص باشیم، از اون بندگان مخلص مخلص که دیگه تعریف و تکذیب مردم هیچ اثری در ما نذاره، که قرآن میفرماد که میگه مؤمنین مخلص اونا هستن که ملامت دیگران و تعریف دیگران درشون که اثر نمیکنه. خب من و شما تا تعریف از اون بکنن، بگن فلانی چه خوب درس میخونه، فلانی چه خوب قرآن میخونه، فلانی چه آدم خوبیه، فلانی خوب سینه میزنه، فلانی خوب دعا میخونه، خوشمون میاد. حالا من و شما بس چی بل کنیم؟ نه، اینا مرحله اول، اشکال نداره. شما اگه به اون سو حرکت میکنید به تدریج خوب میشید، به شرطی که تو راه باشید، به شرطی که بخواهید تو راه باشید، نه از اول بخواهید تظاهر کنید. یک کسی میبینید بدش میاد از همین که یه قدر تو دلش همین خوشش میاد، ناراحت. بعضی بچه ها میان منم میگم، میگن آقا ما یه قدر دلمون میخواد از اون تعریف کنه. خب اول کار نباید گفت که این بده، اشکال نداره. بلا کسی که همطوری که گفتیم تدریجیه دیگه. حالا کسی در روز اول نمیتونه مثل امیرالمومنین مخلص باشه. او خدو انداخت بر روی علی، میگن او ابن ابن عبدود آب دهنش را انداخت به صورت حضرت علی. حضرت علی رو سینه‌ش نشسته بود، بلند شد، با اینکه همون وقت میتونه سرشو ببر، بلند شد رفت یه قدر راه رفت تا از عصبانیت بیرون بیاد. بعد اومد سرشو برید. گفتند مثنوی میگه که او خدو انداخت بر روی علی، بر روی حضرت علی اومد آب دهنش انداخت. حضرت چیز کرد، میگه از علی آموز اخلاص عمل، اخلاص عمل رو از علی یاد بگیر. چرا که حضرت اومد راه رفت یه قدری، یه قدری عصبانیتش کم بشه کم بشه، بعد اومد سرشو برید. گفتن چرا؟ گفت اون وقت من عصبانی شدم، شاید به خاطر انتقام سرشو میبریدم، نخواستم کار خدایی رو مخلوط کنم با حس انتقام خودم. این خیلی مهمه. من و شما خیلی از اوقات یه کاری دوست داریم انجام میدیم، یه کار بدمون نمی کنیم، خیلی باید خودمون رو خالص کنیم، اما اینا در مرحله ابتدایی اشکالی نداره. من اگه بنده بودم سر امر معدوب همون وقت میبریدم، طوری نبود، برای من اشکال نداشت، اما برای حضرت علی اشکال داره. او که عمرش رو در اخلاص و برای خدا گذرونده، او نباید اینطوری باشه، لذا او مواظبت می‌کنه.
علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه از زمد. ای علی که جمله عقل و دیده‌ای، شمه‌ای واگو از آنچه دیده‌ای. چشم تو ادراک غیب آموخته، چشمهای حاضران بردوخته. تیغ حلمت جان ما را چاک کرد، آب حلمت خاک ما را پاک کرد. در شجاعت شیر ربانیستی، در مروت خود که داند کیستی.